أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما راجع به اینکه آیا شخص مقتوع الحشفه به وسیله جماع غسل بر او واجب هست یا نیست، آمدیم تا الان دو احتمال مطرح کردیم. این احتمال دومی که در پایان جلسه گذشته مطرح کردیم، بگیم مقتوع الحشفه به وسیله جماع غسل بر او واجب نیست. منتها بعد دیگه کر و فری داشت این بحث ما، گفتیم این احتمال مورد مناقشه قرار گرفته، اخبار اطلاقاتی دارند و این اطلاقات اقتضا دارد چه مقتوع الحشفه چه غیر مقتوع الحشفه شامل بشه. اما بعد گفتیم مطلقات ما مقیدن به غیبوبت حشفه، در نتیجه با غیبوبت خود حشفه میشود حکم به وجوب غسل کرد. اگر این را گفتیم، موقع معناش این میشود که نسبت به مقتوع الحشفه وجوب غسل منحصر به انزال بشود. سوال این است که این حرف تا چه پایه درست هست؟ گفتن این احتمال هم وجهی نداره که ما اینطوری مطرح کنیم، زیرا عرشبت خدمت شما بیم که ما روایاتی داریم در این زمینه. یکی صحیحه حلبی هست که این روایت را میخونیم که در اونجا آمده بود قال سعیل ابو عبدالله ان الرجل یسیب المرآه، از وجود امام صادق سوال شد در رابطه با مردی که یسیب المرآه، یسیب المرآه کنایه است از مجامعت و امثال ذلک، فلا ینزل علیه غسل، اما انزالی تحقق پیدا نمی کند، آیا غسلی بر او لازم هست یا نیست. قال کان علی علیه السلام یقول اذا مس الختان الختانه فقد وجب الغسل، اگر بین این دوتا ختانها یعنی آلت مرد و فرج زن تماس حاصل شد، که حالا شاید اینم کنایه از دخوله، وجب الغسل. قال و کان علی علیه السلام یقول کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فی، چگونه شما میگید غسل واجب نیست در این حال که اگر این اتفاق افتاد حد برش واجب میشود، و قال یجب علیه المهر والغسل، بر این فرد هم مهر لازمه، اگر دخول صورت پیدا کرد لازمه که مهر بپردازه به زن و همچنین غسل. و سایر جلد دو صفحه 183 ابواب جنابت باب 6 حدیث 4. مقتضای صریح این صحیحه این است که وجوب حد و مهر و غسل جنابت یک سلسله امور متلازمند، و اگر یکی واجب شد دوتای دیگر هم واجب می شود، و در نتیجه از اون چه مقتوع الحشفه هر شود خدمتون اگر با اجنبیه مجامعت کرد بر او صدق زنا می کند و حد برش واجب می شود، و بدین وسیله حد لازم میاد، که ما اینکه اگر با همسرش مجامعت کند با همین حالت مقتوع الحشفه بودن مهر برش لازم میاد، و چون ما اینا را متلازم با هم حساب کردیم از این مطلب می شود استفاده کرد که اگر این شخص مقتول هشفه با زنی هم بستر شد، غسل جنابت هم بر او واجبه به خاطر ملازمه‌ای که بین این سه وجوب حد، لزوم مر و وجوب غسل وجود دارد. پس قول به عدم وجوب غسل در حق او ساقط است. ما احتمال را از اینجا شروع کردیم که گفتیم احتمال این است که مقتول هشفه به وسیله جماع غسل بر او واجب نباشد. با این استدلالی که ما کردیم و از کلام مولا استفاده کردیم که شما چی شکلی میگید غسل واجب نیست در این حال که حد واجبه، و اگر حد و مهر لازم بود در نتیجه غسلم واجبه، معناش میشود که مقتول هشفه هر شود مانند کسی که دارای هشفه است، این هم غسل برش لازم هست. این یه روایت بود که خوندیم که در نتیجه ثابت کرد که مقتول هشفه غسل برش لازم. روایت دوم صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال، قبلا هم این روایت خوندیم، جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله، نظرتون چیه در رابطه با مردی که میاد همبستر می شود با همسرش؟ فیخالتها کنایه از مجامعه هست، ولا عرض شود خدمتون ینزل یا تنزل، انزالی تحقق پیدا نمی کند. فقالت الانصارو الماء من الماء، یعنی دار مدار انزاله. فقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، که ختانان هم همون مسئله غیبوبت الهشفه قبل المعنا کرد. فقال عمر لعلی علیه السلام ما تقول یا ابل حسن، عمر رو کرد به امیر المومنین، نظر حضرت را پرسید. فقال علی علیه السلام خب توجبون علیه الحد و الرج، چطور ممکنه شما حد و رج را بر این فرد لازم بدانید ولا توجبون علیه ساعا من الماء، و واجب ندانید که با یه مقدار آب این بیاد و غسل کند؟ بعد حضرت فرمود اذا التقى الختانان، اگر التقاء ختانان حاصل شد، که قاطعا مقصود از التقاء ختانان همون التقاء داخلی است نه خارجی، چون در خارجی گفتیم فقط شستن اینها لازمه نه غسل، غسل. حضرت فرمود اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر القول و قال المهاجرون، سخن مهاجرینه، یعنی معید هم پیدا کرده کلام امیر المؤمنین، و دعو ما قالت الانصار، اما سخنی که از نای انصار بوده و ملاک را انزال قرار دادن الماء من الماء، این ملاک عمل نیست. و سائل جلد دو ابواب جنابت باب 6 حدیث 5. این صحیحه ببینیم در چی ظهور داره، آیا از این صحیحه می شود استفاده کرد که شخص مقتوع الهشفه هم اگر احیانا جماعی ازش سرزد لازم باشد غسل کند، که ما این که لازم است حد بر جاری بشود و مهر و امثال زاده، این صحیحه ظهور دارد نسبت به این که حد و غسل اینها متلازم هستند، چون حضرت تعبیرش دارد که توجبون علیه الحد بر رج ولا توجبون علیه ساعا من الماء، متلازمن در وجوب، هر زمان یکی از آنها وجوب پیدا کرد دیگری هم واجب می شود. و چون حد در حق مقتوع الحشفه محقق می شود. تو این روایت بحث مقتوع الحشفه مطرح نبود، عمده اون چیزی که مطرح بود التقاء الختانان بود. و از اون ور چون ما می دانیم که اگر کسی مقتوع الحشفه باشد و به مقدار حشفه ادخال از او سر بزند موجب حد و مهر می شود، اینجا هم ما می تونیم بگیم حد در حق مقتوع الحشفه محقق می شود با ادخال، بنابراین غسل هم با ادخال حاصل می شود. پس بنابراین این احتمال که بگوییم بر شخص مقتوع الحشفه غسل لازم نباشد، اون هم به وسیله جماع، این احتمال هم ساقطه. چون استفاده می شود از این دو روایت که موضوع وجوب غسل در حق مقتوع الحشفه مطلق ادخاله، و از این کشف می شود که مقیدات اختصاص دارد به واجد الحشفه نه فاقد حشفه، یعنی اونه که آمده مطلقات را تقیید کرده در رابطه با واجد الحشفه آمده تقیید کرده، اما نسبت به فاقد الحشفه اون مقیدات اینجا را شامل نمی شود. پس عرض شود خدمت شما به این که این ادعا که عدم وجوب غسل بر مقتوع الحشفه به وسیله ادخال عدم وجوب غسل صحیحه و وفق به قواعده، از نظر ما ساقطه و درست نیست. اما فقه الحدیث این دو روایت بررسی کنیم ببینیم چه شکلی است. آیا در رابطه با فقه الحدیث این دو روایت چه مطلبی قابل گفتن هست؟ در کتاب هدایق این دو روایت آمده، از فیض کاشانی نقل کرده که وجه در استدلال امیرالمؤمنین قیاسه، گفته امیرالمؤمنین آمده قیاس کرده مسئله غسل را با مسئله حد و رجم و مهر، و این به خاطر مجادله احسن هست، یعنی چون عامه به این مطلب باور دارند و قبول دارند، مخالفین عرض شد قیاس را صحیح می دانند، از همین جاست که امام آمده بر اساس مجادله احسن چیزی که اونا قبول دارند همون حرف را به رخ خودشون کشیده، آمده غسل را به حد و مهر قیاس کرده. و الا اگر ما باشیم اینطور نیست که غسل و حد و مهر در تمام موارد با هم تلازم داشته باشند، گاهی بر کسی حد لازم می شود ولی غسل لازم نیست، گاهی بر کسی مهر لازم می شود ولی در این حال غسل لازم نیست. به عنوان نمونه اینطوری میتونیم عرض بکنیم که تلازمی بین اینها نیست. چگونه مثلا میشود گفت وجوب غسل و حد و مهر متلازم هستند؟ با اینکه حد دارای اسباب متعددی است منحصر به این مورد نیست، که غسل در اونجا اتفاقا لازم نیست، حد جاری میشود بر طرف غسل لازم نیست، و تنها در یک مورد بین غسل و بین حد سنخیت و تلازم وجود دارد، اون هم در مورد زناست. اما در غیر مورد، در غیر این مورد غسلی لازم نیست، اونگونه که در کتاب حدود آمده. الا ماشاءالله زمینه برای حد جاری میشه اما برای غسل نه. پس این تعبیر تلازم نه. همونطور که ثبوت مهر همینطوره، زیرا مهر مثلا اگر کسی با انگشتش ازاله بکارت بکنه میگن مهر برش لازمه، در این حال که غسل بر این فرد لازم نیست. این تا اینجای مطلب. اما میشود گفت که استدلال امام تمامه، یعنی که امام به اونا میگه که اتوجبون علیه الحد و الرجم ولا توجبون علیه صاعا من الماء. هر شبت خدمتون این که استدلال امام تمامه و نه از باب قیاسه و غرض اینه که موضوع برای این احکام سگانه یک چیزه و اون اتیان و ادخال و ماس بودن و لمسه. حضرت اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه حد موضوعش اینه، هر شبت خدمت شما بگیم که مهر موضوعش اینه، غسلم موضوعش اینه، یعنی این ستا موضوعشون یک چیزه و اون عبارت از ادخاله. و قرآن هم فرمود اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا الا مستم النساء. هر شبت خدمت شما بگیم که در مس تمام المهره، کما این که وارد شده که ادخال و علاج هم موجب غسل، همونطور که موجب حد. و این به این مقدار اطلاق قیاس درست نیست که ما بگیم وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام از در قیاس وارد شدن و مسئله را بر اساس قیاس مطرح کردن. سومین احتمالی که در اینجا وجود دارد این است که بگوییم ادخال مقطوع الحشفه گرچه موجب غسله، الا این که موجب برای غسل مسمای ادخال و مطلق ادخال است و معتبر نیست دخول باقی، یعنی همین مقدار بگیم که مقطوع الحشفه موجب غسل، ولی اینکه لازم باشد همه باقی مونده حالت ادخال پیدا کند نیازی نیست، مسمای ادخال و مطلق ادخال کفایت میکنه. اینم احتمال سوم. یه احتمال چهارمی هم در اینجا وجود داره و اون احتمال چهارم اینه که موجب غسل ادخال تمام باقی است در مقابل این احتمال سوم و مسمای دخول کفایت نمی کند. و صحیح از این دو احتمال گفتن همون احتمال اوله. که چی بود احتمال اول؟ احتمال اول یعنی همین احتمال سوم که مسمای ادخال کفایت می کند و اون هم به خاطر تلازم غسل و حد و مهر. و بنابراین اشکال نیست در این که موضوع حد و مهر مسمای ادخال باشه، در رابطه با غسل هم بگیم مسمای ادخال کفایت میکنند. علاوه بر این ما از این دو صحیحه استفاده کردیم که موضوع وجوب غسل در مقطوع الحشفه ادخاله و گفتیم مقیدات مختص به واجد الحشفه است و اشکال نیست که ادخال و ایجاد علاج متوقف نیست صدق این دو بر دخول تمام باقی، بلکه همین که مسمای دخول صدق بکند کفایت می کند. بحث دیگری که مطرحه که حالا باید ما این رو در جلسه دیگری مطرح کنیم، حالا طرح بحثش رو مطرح می کنیم اما استدلال و امثال ذلک را برای جلسه دیگری می ذاریم. بحث اینه که آیا مسئله وجوب غسل که گفتیم فرقی بین دخول در قبول و دبر می کند یا نه؟ یعنی فرضاً ثابت کردیم که غیبوبت الحشفه موجب غسل می شود، یا ثابت کردیم اگر کسی مقطوع الحشفه است به مقدار اشفه. بعد مثلا ثابت کردیم مسمای دخول نه تمام باقی مونده، حالا طبق این صحبت هایی که کردیم. ولی بالاخره سوال این است که این دخولی که موجب غسل می شود، این دخول مربوط به قبول یا مربوط به دبر هست؟ یعنی اگر کسی نیامد در قبول به فرج زن به اصطلاح جماع انجام بده، بلکه در دبر او انجام داد، آیا حکم قبول و دبر در وجوب غسل یکیست یا نه؟ سید خودش راحت کرده، فرمود فل قبول و دبر، چه در قبول و چه در دبر فرقی نیست، در حصول جماعی که موجب غسل است. عرشبتونتون این که ادهیم آمدن گفتن مشهوره و مذهب معظم علما هست. جناب سید مرتضی ادعای عدم خلاف کرده و هاکزا ابن ادریس ادعای اجماع مسلمین کرده و بالاخره در این مسئله دو قوله. یک قول همین است که ما از کلام سید نقل کردیم که فرقی در وجوب غسل بین ادخال در قبول و ادخال در دبر نیست. قول دوم گفته شده که نخیر، غسل در رابطه با وضعی در دبر لازم نمیاد. جناب صاحب هدایق هم به این قول تمایل پیدا کرده، منتها برای هر دو قول استدلالایی شده، اهم از کتاب یا سنت اجمالاً. منتها روایات را باید ببینیم آیا این روایات ضعف سند دارند یا ندارند، ضعف دلالت دارند یا ندارند، و بالمعال از مجموعه بعضی از آیات و روایات در رابطه با فرق بین قبول و دبر یا یکسان بودن حکم قبول و دبر، این انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.